أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. تسلیت عرض می کنم ایام شهادت صدیقه طاهره که هنوز حال و هوای شهادت بر جامعه حاکم است. از خدای عز و جل آرزو می کنیم که ما رو هم با سیره حضرات معصومین آشنا بفرماید، هم بر توفیق ما در پیروی از سیره آن حضرات یاری و نصرت بفرماید. جلسه 192 از جلسات مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه الصلاة والسلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه، در حکمت 38 بودیم. چند جلسه ای رو در حکمت 38 گفتگو کردیم، 9 جلسه پیرامون این جمله مولا مباحثه کردیم. جلسه امشب جلسه 10 است که پیرامون این حکمت گفتگو میکنیم. حسب نقل جناب سید ربی، امیر مؤمنان به فرزندش امام مجتبی فرمود احفظ عنی 44، 2-4 چیز رو از من حفظ کن، نگهدار. اگر این 2-4 چیز رو، 2-4 اصل رو، 2-4 قانون رو اگر در زندگی پیاده کنی، لا یضرک ما عملت معهن، دیگه اگر احیانا کارهای دیگری تو زندگی تو جامعه انجام بدی، شاید ناظر این باشه که اگه خطاهای کوچکی هم انجام بدی، این 2-4 قانون مانع می شود از اینکه خسارت سنگینی به تو برسد. یعنی 2-4 قانون بیمه ساز است نسبت به زندگی فردی و به ویژه اجتماعی، چون ناظر به مسائل جامعه هست. 4 اول رو بیان کردیم، ازش گذشتیم. 4 دوم رو وارد شدیم، 1 جلسه درباره اونها گفتگو کردیم. و اون 4 دوم، 4 اول اصلاح بینش ها بود، این که باید چگونه باشیم. 4 دوم هشدارها نسبت به گسله های اجتماعی زندگی است. بعضی جاها حکم گسل رو دارد، اونجا باشی هر لحظه ممکنه زمین لرزه‌ای بیاید و همه دارایی تو از بین ببرد. در حوزه فرهنگی و معنوی هم همین طور است. فرمود چهار تا گسل اساسی در زندگی وجود دارد در جامعه، باید از اون چهار تا مراقبت بکنی. همه یه چهار تاش هم مسائل اجتماعی است و مربوط به ارتباطات افراد با یکدیگر. اسمش رو هم دوستی می‌گذارم، مصادقت. دوستی‌هایی که در جامعه میان افراد برقرار می‌شود، معمولاً چهار نوع دوستی حکم گسل رو در زندگی دارد. فرمود یا بنی ایاک و مصادقت الاحمق، فهم با آدم احمق دوستی نکن، مصادقت برقرار نکن با او. احمق چیه و حماقت چیه؟ در چهارتای اولین نکته دربارش توضیح دادیم. اما چرا دوستی نکنم؟ فانه یرید ان ینفعک فیضرک. احمق دشمن نیست. ببینید، دشمن ممکن احمق باشد، اما احمق همیشه دشمن نیست. امام هم فرمودن خدا رو شاکریم که خدا دشمنان ما رو از احمقا قرار داده. دشمن ممکن است احمق باشد، اما هر احمقی دشمن نیست. دوسته، اما دوست احمقه، دوست نادانه. لذا دنبال خسارت زدن به شما نیست، دلش میخواد به شما سودی برساند، اما در ضمن این که میخواد سود برسونه، چون رفتار احمقانه داره، یضرک یرید ان ینفعک، دلش میخواد برای شما نفعی برساند، اما نفع او به خسارت و ضرر منتهی میشه. لذا تو این جمله خیلی معطل نشدیم، قبلا دربارش گفتیم. دوم که امشب یه مقدار دربارش گفته بکنیم، فهمد و ایاک و مصادقت البخیل، فهمد پرهیز کن از دوستی با انسان بخیل، انسانی که بخل دارد، به اصطلاح امروزی ما خسیسه، به اصطلاح فارسی ما خسیسه، از یه خصتی برخوردار است، دستش جمع بسی بیش از حد اندازه، بیش از اندازه دستش جمعه، این انسان بخیل باش رفاقت نکن. چرا؟ فانه یقعد عنک احوج ما تکون الی، فما چون با او که دوستی کردی، اون وقتی که تو به اون نیاز داری اون نیست، وقتی که نیاز داری که بیشترین لحظه نیازمندیت یه نفر کنارت باشه، به عنوان دوست دستگیرت باشد، اونجا نیست. یقعدو می نشیند، هیچ اقدامی نمی کند. یقعدو انک احوج ما تکون الی، بیشترین لحظه ی حاجتمندی او کنارگیری می کند، او خودشو بازنشسته می کند، او خودشو بازنشسته می کند، متقاعد می شود. اگر دوستانی که از اوائل در این جلسه مباحثه نهج البلاغه شرکت می کردن، قدم رو چشمان ما می گذاشتن، از اون اوائل یادشون باشه، حکمت سوم که رسیدیم اونجا بحث بخل رو مطرح کردیم. اونجا در حکمت سوم چند تا کلمه بود؟ اولین کلمش این بود، فهمود البخل و عارون، بخل ننگه. انسان مؤمن، انسان مسلمان باید عارش بیاد، احساس این بکنند که شایسته اون نیست که بخیل باشد. اینو گفتم برای اینکه در اونجا ما چند جلسه دربارش گفتگو کردیم، شاید بیش از 30 صفحه ما درباره این بخل اونجا، شاید 2 یا 3 جلسه، ولی 30 صفحه تقریبا نوشته شده. صوتش هم هست. اونجا مفصل گفتگو کردیم، دیگه نمیخوایم برگردیم دوباره همه اونها رو تکرار کنیم، اما به اندازه فرصت امشب، چون دو سال دقل ازش گذشته، با یه بازنگری دوباره اینو مطرح میکنیم، اما با این عنوانی که اینجا مولا فرمود. تأمل کنید، اونجا فرمود انسان بخیل بخل ننگ بخیل است، بخل برای خود بخیل، اما اینجا فرمودن نه، دوستی با بخیل مفید واقع نمی شود. دوست میگیری که به درد هم بخورین، اما اون وقتی که شما درد داری او درمان تو نخواهد بود، او کنار تو نخواهد بود. اینجا پس چیه؟ اینجا ممنوعیت دوستی با بخیله. میخواد بفهمد بخل برای خود بخیل آر و ننگ است، اما انحصار در او نداره، خسارت به دیگران هم میزند، لذا دوستی با او ممنوعه. دوستی که این همه سفارش شده در روایات، اعجز الناس من اعجز عن اکتساب الاخوان، ناتوانترین فرد کسیه که نتونه دوست برای خودش انتخاب بکنه پیدا کند. این دوستی رو فهمودن با چند طایفه دوستی نکن. یکیش انسان بخیل است، اهل بخل باش دوستی نکنید. خب صداقت و مصادقت که همون دوستیه، همون مخاله است به تعبیر لغت، اون دوستی است که در میان افراد برقرار میشه در جامعه. دیگه فرصت رو نمیگیرم برای ترجمه این روشنه. بخلم یعنی اون چه که قابلیت بخشش دارد انسان نبخشد و نگه دارد. تأمل میفرمایید چه عرض میکنم؟ بخل به چی میگن؟ بخل حبس اون چیزی که میشود بخشید، قابلیت داره، شأنیت دارد برای بخشش، اگر اون رو حبسش کنی نگه داری کنار خودت نبخشی، این میشود بخل. فرمودن امساک المقتنیات اما لا یحق حبسها عن و یقابله الجود، مقابلش جوده، بخششه، اون چیزی که میشود بخشید، شایستگی داره آدم برای خودش نگه ندارد، دیگران رو هم بهرمند سازد، اینو بهش میگن بخل. و انسان بخیل این چنین انسان نیست. بخل در قرآن، در 12 مورد در قرآن بخل، کلمه بخل با مشتقاتش آمده، 12 مورد اومده در 6 سوره، تأمل کنید. اما این 12 مورد، 11 موردش مال سوره های مدنیه، 1 موردش مال سوره های مکیه. 1 مورد تو سوره های مکه نازل شده آمده، 11 مورد تو سوره های مدنی آمده. حالا این برداشت ذوقیه، حتما دلیل نمی شود، برداشت ذوقیه که می شود اینطور گفت با این تحلیل آمار قرآنی، چون آیات و سوری که در مکه نازل شده بیشتر جنبه فردی داشته و بیشتر جنبه آماده سازی داشته، اما آیات و سور مدنیه که در مدینه نازل شده به جهت تأسیس حکومت، جنبه اجتماعی، احکام اجتماعی اونجا آمده، میشه یه برداشت ذوقی کرد. و حال این است که بگیم بعد منفی بخل در مسائل اجتماعی بیش از مسائل فردیه، ضررش تو جامعه بیشتر از تا فرد. یعنی بخیل اونقدر که به خود ضرر میزنه، بیش از اون چند برابر به جامعه ضرر میزند. میشود این برداشته؟ از کنم محضر شما ذوقی رو انجام داد. بخل در قرآن دو گونه مطرح شده. یکی از بخل ورزی خود انسان، این گفتن بده، جز خصلت‌های بد آدمیست. آدم بخیل باشه، دارایی خودش حاضر نباشد که به دیگران ایثار کند، ببخشد. اما از این بدتر گفتن اون کسیه که دیگران رو هم یعمرون بالبخل، دیگران رو هم تشویق میکنه که اونا هم شما هم اموالتون رو، داراییتون رو، اونچه میتوانید به دیگران کمک نکنید. الذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل، هم خودش بخل میبرزد و هم دیگران رو هم توصیه به بخل میکنه. یعنی دیگری اگر کمکی به فقیر میکنه سرزنشش میکند که شما چرا حالا از اموالت خرج میکنی، چرا به دیگران میدی. این تعابیری که در برخی از ابعاد جامعه هست. یه نکته دیگه هم عرض بکنم، بعضی ها در ترجمه بخل آمدن یه نکته اضافه کردن. اون نکته این است که فرمودن به این که آقا بخل یک خصلت بدیست، اما این بخل یه ریشه دارد، اون ریشش سبب ایجاد بخل میشه. فرمودن اگر میخوای درمان کنی بخل رو، اول برو ریشه بخل رو درمان کن. ریشه بخل چه؟ گفتن الشح، هرس. هرس ورزیدن انسان رو به بخیل شدن میرساند. میخوای درمانش کنی اول برو هرس ورزیدن رو درمان کن. فهمودن البخل و ثمرت الشح و شحای امرو بالبخل. بخل میوه هرس است. انسان حریص مثل درختی است که وقتی میوه میدهد میوهش میوه بخله. یه جور دیگه هم معنا کردن، خوبه این معنا، با آن اینجا که گفتن بخل یعنی چه؟ انسان هر وقت آرزو کرد هیچ چیزی به هیچ کسی نبخشد میشه بخیل. فهمیدن بخل اینه. تعبیرش که دارن گفتن که التمنی به ان لا یعطی احد شیئا. فهمیدن برای اینکه هیچ چیزی به کسی ندهد، یا اینکه از کنم محضر شما لا یعطا احدون شیعا، هیچ چیزی به کسی داده نشود. اصلا هیچ چیزی به کسی داده نشود. دو مفعول داره اینجا. اگر لا یعطا بخونیم، حالا این اهل علم اینجا دو مفعولیه، اگر که یعطی بخونیم باید یک مفعولی حسابش کنیم. خب از کنم محضر شما که این هم در معنای بخل بیان کردن. پس خلاصه اینی که در بخل گفتیم چی؟ گفتیم بخل نگه داشتن اون چیزی که قابلیت بخشش دارد. بخل از خصلت‌های بده. بدتر از اون اینه که انسان دیگری رو هم مانع بشود که به کسی چیزی بدهد و از کنم محضر شما که مانع از او بشود. اینجا این مصداق بخل است. بخل ریشه داره، ریشهش هم از کردیم که هرس است، از اونجا باید درمان بشه. خب امیر مؤمنان چه فرمود؟ امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمود ایاک و مصادقت البخیل، پرهیز کن از دوستی و صداقت با انسان بخیل، چون هر وقتی که نیازش داری بیشترین لحظه احتیاج او خودشو بازنشسته کرده رفته. او از این که قیام کند به برآوردن حاجت تو میگه من دیگه تو این میدان نیستم. خب این بخل چه ارتباطی میانه دوستی و انسان بخیل وجود دارد؟ چه ارتباط سویی، چه عواقب شومی وجود دارد که امیر مؤمنان حذر می‌دهد ما را؟ اولا قبل از این که چند مورد بشمرم که چرا نباید با بخیل دوستی کنیم، غیر از این موردی که مولا در اینجا بیان فرموده جوانب دیگری هم وجود دارد. یک نکته توجه کنید، گفتیم بغل ریشه دارد، بله ریشه حرسه، اما درختان میبینید یه ریشه زیرین اساسی داره، یه ریشه های روبنایی دارد. اصل ریشه بغل حرس است، ریشه ای که همه تغذیه رو به بغل میرساند، اما خود بغل دوباره ریشه است برای ساقه و برگ و میوه های دیگری که وجود داره. لذا همونطوری که در ارزش ها ما ارزش های روبنایی و زیربنایی داریم، ارزش های پایه و ارزش های روبنایی، یه چیزی خودش ارزش است، خودش هست و خودش، اما بعد از ارزش ها ریشه است، او که بیاد شاخ و برگی هم براش ایجاد میکنه. مثلا اخلاص از ارزش های زیربنایی پایه است، اخلاص که اومد محبوبیت میاد، اخلاص که آمد برکت میاد، اخلاص آمد خیلی از ارزش های دیگه میاد. این چنینه در ضد ارزش ها همینطوره، در ضد ارزش ها همینطوره. مثلا یکی دروغ یکی از ضد ارزش های ریشه‌ایه، ریشه خیلی از خبائثه، یکی از اونام همین مسئله بخل است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 378 تو همین نهج البلاغه فرمود البخل جامع لمساوء العیوب، لمساوء العیوب، فرمود جامع ترین و شامل ترین چیزی که همه عیوب بدی ها رو زیر خود جمع می کند چی هستش؟ بخل است. این یک. دو، فرمود و هو زمامون، این یه افساریه، یقاد بهی الى کل سوء، یه افساریه که به سبب او به همه بدی ها کشیده می شود. آدم وقتی که بخیل باشه زمینه رفتن به همه بدی ها براش فراهم می شود. لذا در باب اخلاق هم گفتن البخل جامع لمثاب الاخلاق، همه اخلاق های بد زیر چطر از کنم محضر شما بخل به شما میاد. لذا در جنود عقل و جهل، اونجایی که سربازان عقل و سربازان جهل رو برمی شمرن تو حدیث کافی که تعدادی رو در اونجا برشمردن، بعضی از کم و زیاد با روایاتی دیگه داره، در اونجا فرمودن سرباز عقل سخاوت است و سرباز جهل بخل است، ضدش اینه. فمود و سخا، یکی از جنود عقل سخاوته، دست باز بودنه، و وده البخل، ضدش بخله که بخل جز سربازان جهل استش و شیوه های بس. خب دو تا اشتباه هم رخ میده تو جامعه درباره بخل، این دوتا رو هم یادآور بشیم، چند تا نمونم از رو کنم و خیلی شما رو معطل نکنم. اشتباه اول اینه، تا به یک کسی میگی بخیل، میگن آقا من بخیل نیستم، خسیس نیستم، من انسان مقتصدم، زندگی مقتصدانه دارم، حساب کتاب داره زندگی من، ولخرجی نمی کنم، بخیل نیستم. آیا این درسته؟ بخل زندگی رفتار اقتصادانه هستش در حقیقت؟ چطور بفهمیم ما بخیل هستیم یا آدم مقتصدیم، میانه رو هستیم؟ امام عسکری فرمود در کتاب الدره الباهره، مرحوم مجلسی هم در بهار نقل کرده جلد 69، از امام عسکری علیه السلام فرمود ان للسخاء مقدارا، بخشش یه اندازه ای داره، فان زاد علیه فهو صرف، فهمون اگر بیش از بخشش حد اندازش باشه جلوتر بری میشه اسراف. بخشش اندازه خودش خوبه. بعد فهمون ولل اقتصاد مقدارم، مقتصد بودنم اندازه ای داره، فان زاد علی، اگه بیش از اون، این در دستنگی بیش از اون، این زاد علی اونجا یعنی بیشتر ببخشی، اینجا یعنی دستنگی رو بیشتر کنی، اقتصاد بیشتر کنی. فینزاد علی فوا بخلون، اگر از اقتصاد میانه روی افراطی رفتار بکنی میشود بخل. پس اقتصاد کجاست؟ اقتصاد بین بخل و سخاوت است، نه اینکه خود بخل. بخل این اون اندازه‌ای که باید رعایت کنم بیش از اون رعایت میکنم. حالا باز ممکنه کسی بگه آقا اقتصاد چیه؟ اندازش کجاست؟ این مقدارم مقدارش کجاست؟ باز در حکم منسوبه به امیر مؤمنان علی علیه السلام که در شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، که میدونید نهج ابن ابی الحدید در جلد 20 وقتی نهج البلاغه شرحش تمام میکنه، یه تعدادی از کلمات امیرالمومنین که در نهج البلاغه نیست اونجا نقل میکنه. یکی از اون کلمات اینه، از حکمتهای منصوب به امیرالمومنین اینه که فرمود الفرق بین الاقتصاد و البخل، میاد بین میان روی و بخل فرق شق چیه؟ ان الاقتصاد تمسک الانسان به ما فیده، اقتصاد اینه که آدم اون چیزی که داره نگه میداره. چرا؟ خوفا علی حریته و جاهی، میترسه اون آزادگی که داره اگر هرچی داره بده آزادگیش دیگه زیر سوال بره. جایگاش و علی حریتی و جاهی من المسئله، میترسه که به جایی برسه که باید از دیگری درخواست کند، لذا این مقدار هوای زندگی خودش رو دارد. این اقتصاده. چیکار میکنه؟ فهو یدع الشیء موضعه، هر جایی باید خرج بکنه میکنه، هر چیزی سر جای خودش میگذاره، بی حساب و کتاب خرج نمیکنه. و یصبر اما لا تدعو ضرورت الی، اونجا هم که ضرورتی ایجاب نمیکند اونجا بی خود از کنم محضر شما ورود پیدا نمیکنه. باید جایی خرج کنه، میبینه اگر زیاد خرج کنه کم میاره، کم خرج میکنه. خب میگه اینجا کم دادم چیکار کنم؟ اعطای کمش رو با گشاده روی جبران میکنه، بزرگ میکنه. تعبیر فرمود یسل و صغیر بری به عظیم بشره، فرمود این چیزی که میخواد بره کمه، هجیش کمه، با لبخند و با روی خوش با تبسم میده عطا میکند تا جبران کنه، کم و کوچک به شمار نیاد. ولا یستکثر من المودات خوفا من فرط الاشراف، همینطور. اما بخیل کیه؟ فهم بخیل اینکه ول بخیل لا یو کافی علی ما یستعده، بخیل که اگه هدیه هم بهش بدی جبران نمی کنه، هیچ وقت هرچی بدی میگیره اما هیچ وقت دست بده ندارد. هرچی بدی، هر بار بدی، مثلا عروسی پسرش اگه هدیه بدی میگیره، اما یک بار اگه عروسی پسر شما بیاد هرگز هدیه نمیدهد. این می شود، یعنی همش دست بگیر داره دست بده نداره، وارداتش زیاده، صادراتی هرگز ندارد. خب بعد فهمود و یمنع ایضا الیسیر من استحق الكثير، فهمود اون کسی که اومد براش خدمتی کرد استحقاقی داره که هرچی داره کمکش کنه، اما اندک هم کمکش نمی کند، یه دست به جیب نمی کنه، دست به جیب نمی کنه. به قول یزدیان میگن نیل و ناخونش کنی هیچی دادش نمی شکه. خب عرض کنم محضر شما این یک اشتباه. پس بخیل اینطور نیست، رفتار مقتصدانه نیست. دو، بعضی میگن آقا بخیل کیه؟ خسیس میگن اون کسیه که میگه نه خودش میخوره نه به دیگری میده. تو جامعه عوام اینطور میگن، گاهی زاد دیگه اون مردم گاهی اینطور میگن، میگن آقا بخیلی که نه خود خورد نه کس دهد، حالا بقیهش دیگه کار نداره. فرمودن برای این که نه خودش میخوره، خودش زندگیش به هیچی نیستش، دیگران هم از بهرش برای نمیبرن. آیا اینطوره؟ فهمودن اینطور نیست، چون انسان ها در جامعه چهار دستن. مطابق روایت پیامبر فرمود در روایتی که در کتاب جامع الاخبار هست، مرحوم مجلسی هم نقل کرده، الرجال اربعه، مردان انسان ها چهار دستن، سخیون و کریمون و بخیلون و لعیم، لعینه با همزه با عین از لعامت. فبود مردم چهار دستن، یا سخیه سخاوت دست بخشندگی داره، یا کریمه بزرگوار است اهل کرامته از سخاوت یه ذره پایین تر، یا بخیله دستش بسته است باز نیست، یا لعینه. اینا چی هم چجوری هم؟ فهمود فستخی الَّذِي يَعْكُلْ وَيُعْتِ،
سخی اونه که هم زندگی خودش مرتبه، هم به دیگران هم میده، خودش میخورد دیگران هم میده. هست کریم کیه؟ ولی کریم الذی لا یأکل و یعطی. من برعکس اشتباه کردم، کریم بالاتر از سخیه. کریم اون کسیست که چیکار میکنه؟ از خود میزند به دیگری میده، از خود میزند. این کرامته، خودش وضعی نداره، اما میاد انگشتر طلای دستشون، خانم انگشتر طلایش در میاره میده به مردم لبنان، مردم غزه. یا از کنه محضر شما خانم مادر شهید، همسرش مادر شهید، همسر شهید، خواهر دو شهید، از کنه محضر شما که تعدادی سکه طلا ذخیره هم اول زندگیش بود تا آخر، همه رو جمع کرد، یه میلیارد هم گذاشت روش، آورد توی از مستمع امیرالمومنین اونجا دقب داد، اونجا آوردن نشون دادن، به مردم لبنان کمک کرد. بعد خودش میخواست بره کربلا، دیگه پولی نداشت با هواپیما بره، با اتوبوس رفت کربلا، با اتوبوس رفت. به یکی از مسئولین گفتن که ایشون داره با اتوبوس میره کربلا، همچین کاری کرده این خانم، چند جهت بستگی به شهدا داره. گفت نگهش دارید بذارید، من بلیط هواپیماشو من میدم ایشون بره. اینی که گفتن بهش خبر دادن، گفت ایشونم اگه داره برای لبنان و غزه کمک کنه، من با همه اتوبوس میرم. این میشه کریم، کریم الذی لا یأکل و یعطی. خودش نمیخوره، بلیط هواپیماش نمیگیره، با اتوبوس میره، ولی به دیگری کمک میکنه. اما بخیلی که ول بخیل الذی یأکل و لا یعطی، بخیل خودش میخوره، اون به کسی نمیده. پس نه خود خورد نه کس دهد نیست. بعد چی؟ فهمود ولعیم، آدمی که پسته، لا یأکل و لا یعطی، نه خود خورد نه کس دهد، اون پس چیه؟ لعیمه، بخیل نیست. خب حالا وقت گذشت، اما من این سه چهار تا عنوان رو میخوام بگم، شما هم خسته که نشدیدان. خب از کنم محضرتون که حالا چرا این سوال دوباره تکرار کنم، چرا با انسان بخیل که این چنه دوست نشیم؟ چه خسارتی تو جامعه میزنن؟ چند تا نکته. یک، اصلا دوست میگیریم برای چی؟ اولا کلن اینو بذر کنم، دوستی با بخیل با فلسفه دوستی منافات داره، با فلسفه دوستی منافات داره. یکی از فلسفه های دوستی روحیه تقویت، روحیه تعاونه. من با شما دوست میشم تا اون چه شما داری و من دارم توانمندیم رو هم بذاریم، بتونیم بیشتر کار بکنیم. دوست میشم تو عرصه علم بیشتر یاد بگیرم، دوست میشم تو عرصه تعلیم بیشتر یاد بدم، تو عرصه‌های فرهنگی میخوام بیشتر استفاده کنیم، حتی تو عرصه اقتصادی با هم دوست میشم تا درآمد اقتصاد بیشتر بشه، روی تعاون. اما عرض کنم محضر شما که جناب مغنیه که در شرح نهج البلاغه میگه بخل یخطط لصاحب این منهجا یسیر علیه فی تفکیری و سلوکه، میگه بخل راه رو برای انسان ترسیم میکنه، اما فبود و هذا المنهج یرفض بطبعی التعاون علی الخیر. شارع نهج البلاغه جناب مرحوم مغنیه می نویسد، میگه که این انسانی که بخیله، این شیوهی که حرکت میکنه به شما هم تسری میده، شما رو از روحیه تعاون و همکاری با دیگران باز میداره. اینو کرام میزنه، میگه با همکاری نکن، پولیتو بذار تو بانک تا اینکه بیشتر درآمد حفظ بشه، همکاری با کسی نکن، به کسی قرض نده. مصلحت فرد و مصلحت جامعه مقدم میداره. من دوست پیدا میکنم برای اینکه روحیه تعاون تقویت بشود. پس این یک، چرا دوست نشیم؟ چون دوستی با بخیل روحیه تعاون و جامعه میسوزاند، با فلسفه دوستی منافات داره. این یک. دو، چرا با بخیل دوست نشیم؟ چون دوستی با بخیل پایگاه عقیدتی انسان رو تخریب میکنه، باور آدم به هم میزنه. چطور؟ امیر مؤمنان فرمود در قرآن را حکم، قال علی علیه السلام، فرمود البخل بالموجود، این چیزی که دستت هست وقتی بخل میورزی معنا چیه؟ سوء ظن بالمعبود، یعنی بدگمان شدی به خدا، میگه این اگر بدم فردا دیگه نیست، اینو بیشتر جمع کنم تا برای روز مبادا، روز مبادا هم براش فرا نمیرسد. میگه اینه که شما بخل میورزی به دارایی خودت، دست کسی رو نمیگیری، بدگمانی به خداست. من نمیخوام به خدا بدگمان باشم، من دوست میگیرم تا گمانم به خدا بهتر بشود. اما با بخیل اگر شما دوست بشی، رابطه پایگاه عقیدتی رو تخریب میکنه، خلاف ایمان. تو روایت دیگه هم داره دوباره فرمودن که انه خلاف الایمان، دوستی با بخیل خلاف ایمان است. این دو. سوم، چرا دوستی با بخیل رو برقرار نکنیم، با بخیل و خسیس دوست نشیم که امیر مؤمنان حذر داد ما رو؟ به خاطر این که ممنوعیت دوستی با بخیل برای اینه که این بخیل رابطه ی انسان با خداشو به هم میزنه. اون رابطه که من با خدا دارم، با بخیل دوست بشم، این رابطه به هم میخورد. چطور؟ امام سجاد فرمود در کتابیست شیخ صدوق هم که بنام مصادقت الاخوان، راه‌های دوستی، در اونجا امام سجاد حدیثی دارد فرمود، گوش بدین حدیث شیرینه، فرمود انی لأستحی من ربی، من خجالت میکشم از خدایم، ان ار الاخ من اخوانی، که یکی از برادرانم و دوستانم ببینم، فاسأل الله له الجنه، از خدا بخوام بگم این دوست منه، خدایا بهش بهش بده، خجالت میکشم. و ابخل علیه به دینار و درهم، او گرسنه است، او ناداره، فقیره، از این که دست به جیب بکنم یه دینار بهش بدم بخل میورزم، اما میگم خدا انشاءالله شما رو اهل بهش قرار بده. امام سجاد میگه من خجالت میکشم از خدا بهش بخوام، اما خودم دینار بهش ندم، چرا خجالت میکشم؟ چراشم فهمود؟ فهمود فاذا کان یوم القیامه، روز قیامت که بشه، قیل لی، به من این چنین گفته میشه از سوی خدا، میگه تویی که اونجا دینار ندادی بهش، درش درخواست کردی، لو کانت الجنه لک لکنت بها ابخل و ابخل، اگه بهشت هم مال تو بود بازم بخیل میشدی به اون نمیدادی، تو که بهشت رو درخواست کردی برای او، اگر تو بهشت هم صاحب بهشت بودی به اون نمیدادی. پس رابطه انسان با خدا رو تخریب میکنه. این سوم بودا. بله. چهارم، دوستی با بخیل برقرار نکنیم. چرا؟ چون دوستی با بخیل انسان رو از خدا و مردم دور میکند، هم از خدا دور میشه هم از مردم. طبعا این مردم بخیل دوست ندارن دیگه، آدم وقتی که سخاوتمنده بیشتر همه تعریفش میکنن. اما از خودم محضر روز عید میشه میگم بریم خونه فلانی، روز عید قدیر میگم بریم خونه فلانی عیدی میده، اما آدم خطیس باشه میگه پارسال رفتیم ایچی به ما نداد. درسته؟ از خودم محضرتون که روایت اینه، از کنم محضرتون که در بهار الانوار پس قول پیامبر اسلام نقل شده، فرمود البخیلو، آدم بخیل، بعید من الله، از خدا دوره، بعید من الناس، از مردم هم دوره، بعید من الجنه، از بهشت هم دوره، قریب من النار، به آتش نزدیک است. هم از خدا هم از مردم دور میشه. خب من دوست میگیرم برای اینکه با مردم ارتباط برقرار کنم، خدا هم من دوست بدارد، اما برعکس میشه. این چهارم بود. پنجم، آقا چرا با بخیل دوست نشیم؟ مولا امیر مؤمنان چرا فرمود با بخیل دوستی برقرار نکن؟ میدونیم چرا؟ چون دوستی با بخیل، گوش بده، دوستی با بخیل آرامش روانی انسان رو برهم میزند، آرامش روانی انسان رو برهم میزند. آدم تنهاست، نگرانه، مضطربه، آرامش نداره، تنهاست، میگه برم با یه نفر دوست بشم تا اینکه انسی پیدا کنم، تا اینکه بتونم آرامش به دست بیارم. اما با بخیل اگر دوست شدی آرامش به هم میخوره. چرا؟ چون خود بخیل آرامش نداره هرگز. چرا نداره؟ خودش که هرچی داره میگه که ندم، گرفتار میشم، هرچی میبینه میگه اصلا این چرا اومد سر خونه من، چرا سر کوچه راه من سبز شد، من که نمیخوام بهش کمک کنم، چرا مثلا اینجوری شد، هی هرس و جوش میکنه. از اون طرف یه نفر دیگه هم کمک کنه میگه این چرا داره به دیگران کمک میکنه، مالش از بین میبرد، همش اینا آرامه. حدیث امیر مؤمنان باز از حکمت‌های منسوب به امیر مؤمنان تو شهر نجم الباقی ابن عبد الحدید فرمود غیظ البخیل علی الجواد عجب من بخله، فرمود اونقدر که عصبانی میشه بخیل از بخشش آدم سخاوتمند این تعجب آورتر از بخل خودشه. خودش نمیده یه چی، اما از این که غصه میخوره دیگری چرا کمک میکنه این تعجب آورتره. این غیظه، غیظ ناآرامیه، غیظ آرامش روانی نداره. لذا دوستی با بخیل آرامش روانی انسان به هم میزنه. چندم بود؟ پنجم. ششم، دوستی با بخیل موقعیت اجتماعی انسان رو تخریب میکند. دوست میگیریم تا تو جامعه پایگاه داشته باشیم، اگر حالا حد اقلش اینه میگم باید دوستای محلمون و چهار رفیق میشم که هر کسی از غریب خواست منو بزنه و باشم در بیام، اقلش اینه. در دوره نوجوانی تو مسائل گوناگون این چیزی میگیم آقا حد اقل اگه یه جایی مشکل خوردم اینا دوستن، پای من وای نیستن. اما چی میشه؟ موقعیت اجتماعی دوستی برقرار میکنم تا اینکه در جامعه آبرو پیدا کنم. میگن آقا فلانی دوست فلان آقاست، دوست مثلا فلان خیره، دوست فلان بازاریه، دوست فلان مثلا شخصیت علمیه، دوست فلان استاد دانشگاه است، آبرو پیدا کنم. اما بخل چی میشه؟ فرمود امام رضا علیه السلام فرمود مطابق نقل بهار الانوار، امام رضا فرمود البخل یمزق الارض، فرمود آبرو رو پاره پاره میکند، آبرو رو پاره پاره میکنه، دیگه آبرو برای انسان نمیماند، آبرو نمیمانه. از یه جهت دیگه دوباره امیر مؤمنان فرمود در قرر الحکم بالبخل تکفر المسبه، فرمود با بخل زمینه دشنامگویی فراوان میشه. تکفر المسبه، سب بدگویی، دشنام پشت دادن، بدگفتن، اینا میشه مسبه. حالا این دو تا معنا داره، تکفر و مسبه، تو بیشتر حرف میزنی یا علیه تو حرف میزنن، هر دوش خلاصه آبروریزیه، هر دوش انسان اگر سب کند آبروش میره، اگر دیگران برای انسان بد بگن بازم آبرو انسان میرود. بعد خود این آقای بخیل نمیدونه، نمیدونه که آدم با بخلش داره اونقدر که از مال نگه میداره، دقت کنید روایت دارم الان میخونم روایتشو میفهمم، برای این که اونقدر که داره مال نگه میداره برای خودش که خرج نشه بماند، چند برابرش داره آبرو میدهد. از امام علیه السلام از امیر مؤمنان نقل شده بازم در قول رکم البخیلو یسمح من ارضهی و اکثر من ما امسک من عربه، فهمت از اون متایی که نگه میداره، از اون چیز مال دنیایی که نگه میداره، داره بیش از اون میبخشد، آبروش داره میبخشه. لذا با دوستی با بخیل، دوستی برای بخشیدن آبروس، برای از بین بردن آبروس، خب هیچ کسی این کار نمیپذیره. جالبه تو روایت دیگه فرمودن باز امیر مؤمنان علیه السلام فرمود لیس لبخیل حبیب، از هیچ کس بخیل دوست نداره، هیچ کسی بخیل رو دوست ندارد. این چندم بود؟ ششم. هفتم، و از کنم به حضرت شما که بخل کار غیر عاقلانه است. دوستی با بخیل، دوستی با غیر عاقل، دوستی که با عاقل نباشه، کسی که دارای عقل نباشه یا کار عاقلانه نکنه، تعقل نکند، این دوستی خسارت داره. چطور بخیل کار آدم غیر عاقله و کار غیر عاقلانه میکند؟ حدیث امام صادق بخونم، فرمود یعنی به تعبیر انسان بخیل داره خطای استراتژیک میکنه، اصلا کاری میکنه با هدف خود سازگار نیست. چی میگه؟ میگه عجب تو لمن یبخل لدنیا. امام رضا، امام صادق فرمود من تعجب میکنم از کسی که از دنیا بخل میبرزه، هزینه نمیکنه، و هی مقبلتون علی، این دنیا داره بهش رو میاره، دنیا داره به روش میاد، امروز اگه شما نگه فردا دو برابر میاد، پس فردا میاد، او یبخل بها و هی مدبرتون، یا باز بخل میبرزه دنیا داره میره، دنیا دو صورت بیشتر نداره، یا مقبله است یا مدبره است، یا دنیا به ما رو میکنه یا پشت میکنه. میگه اگه داره میرون تو بخل میوزی تعجب میکنم، اگر داره میاد بازم تعجب میکنم. چرا؟ میگه فلل انفاق و معل اقبالی ذره. اگه وقتی داره میاد انفاق کردن که ضرر نداره، تو میدی دوباره جاش میاد اگر مقبل باشد. ولل امساک و معل ادبار ینفعو، اگه دنیا داره میره تو ندی هم باز میرود چیز نمیماند. پس اگر دنیا به تو پشت کرده ندی هم چیزی برات نمیماند، اگر دنیا به تو رو کرده بدی هم باز چیزی از تو کم نمیشود. خب اینجا اگه خلافش هم عمل بکنه که کار غیر عاقلانه نیست؟ پس بخیل آدمیست که غیر عاقلانه عمل میکنه. و به علاوه این که خصوصا بخیل وقتی به دیگری میگه چرا تو میدی، میاد از پیش یک کسی درخواست میکنه، میگه نده بهش، کمک نکن، ضرر به خودت نزن. میگه اینم غیر عاقلانه. چرا؟ میگه چون آدم بخیل، دقت کنید، میگه آدم بخیل کیه؟ نفعش کجاست؟ بهترین صورت برای بخیل، آرزوی بخیل کی برآورده میشه؟ اون وقتی که همه وضعشون خوب باشه، این درخواستی از اون نکنن. درسته؟ اگر همه مردم وضعشون خوب باشه نیان درخواست نکنه، آدم بخیل خوشحاله، چون هیچی خرج نمیکنه دیگه. میگه خب شما که از اون دارن درخواست میکنن، چرا میگی نده؟ اینکه فقیر میشه، فقیر میاد در خونه خودت که فردا بخیل این فقیر میمونه، او بهش نده فردا میاد سر راه تو رو میگیره، بذار او بهش بده که از فقر نجات پیدا کنه. روایت اینه، فرمود در کتاب اعمالی شیخ صدوق، فرمود ان حق الناس به ان یتمنا للناس الغنا البخلا. اونایی که باید بیشترین آرزوی غنا و خوب شدن وضع مردم رو داشته باشن، آدمای بخیلن. چرا؟ لأن الناس از استغناو کفو عن اموالهم. چون آدمای مردم وقتی که وضعشون خوب بشه دیگه دنبال مالی نمیان، درخواستی نمی کنن. این از کنم محضر شما آخرین نکته. حالا روایات و نکات دیگه هم وجود داره که بس وقت گذشت دیگه از این میگذرم. یه نکته اشاره کنم و دیگه بعد شما اونایی که علاقمندن به اون مباحث حکمت دوم مراجعه کنن، و آن اینه که بخل میشود از حوزه اقتصاد توسعه داد. آدم بخیل فقط کسی نیست که مالش رو نگه داره به دیگری کمک نکنه. تو لباس گفتن کسی که سلام نمی کند او هم آدم بخیله. ابخل الناس من بخیله به سلام. کسی که سلام نمی کنه او بخیله. کسی که فهمودن اسم پیغمبر به میدان میاد صلوات و محمد و آل محمد نمی فرسته بخیله. موارد مختلفی تو این از کنم محضر شما عرصه وجود دارد که همه اینا مصداق بخل استش، که کسی که حقوق واجب رو ادا نمی کنه فهمدن این بخیله. ابخل الناس من بخیله به ما افترض الله علیه. هم بس جهاد معنوی هم دارد، جهاد معنوی هم دارد. کسی که در علمش در تعلیم جامعه چیزی یاد گرفته اما به دیگری یاد نمیده، اینه بگم تو میری یاد میگیری بعد رو دست من میزنی، خصوصا تو عرصه های فنی اینجوره دیگه. میگه نه این یه فود کاسگریش کوزگریش گذاشتم برای خودم تا اینکه کسی یاد نگیره. این نوعی از بخله. همه اینا مثل میتونن مثل همون بخل باشه. این که امام فرمود دوستی با بخیل رو حذر کن، هم بخل اقتصادیه هم بخل فرهنگی. و صلی الله علیه و آله.